بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. جلسه پرسش و پاسخ پیرامون درآمدی بر برزخ در المیزان. بخش ششم.
اونجا هرچی هست همش یا رسول الله هست. هرچی هم که بگی یا رسول الله هست. هر کدوم از مؤمنین که صدا کنی یا رسول الله هست. بلکه حقیقت محمدی هست. یک حقیقت در عالم بیشتر نیست. نه حقیقت نبی اکرم. خب پس چی شد؟ ذخیره کرده شفاعت شد برای اون ساحت، یعنی که انه این پایین ما اینا پیغمبر کلاسشو پایین نمیاره تو برزخ و مرزخ و اینا، تازه تو خود قیامتش هم نه، باید برسه به اون عرصه شفاعت، اونم نه برای معمولی ها، لأهل الكبائر من امتی، نه اونم گناهکارا، اهل کبائر امتم. یعنی میگه بقیه رو که جارو میکنن، این که گریه آرام آموزین کرد، اون که سینه زده، اون که صلوات، اینا رو که این که بینه که اهل کبائر نمیگن که. اصلا نمیفهم چی کار میخواد بکنه تو اون عرصه. پس معلوم نیست خیلی ابعادشو خدا نگه داشته. رونم فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون. هیچکی نمیدونه من چی میخوام بدم تو بهش. هیچکی نمیدونه. درست شد؟ بعد اونجا هم عالم عقلش هم یه چیزایی نشون میده، چیزایی رو نشون نمیده. به این شکله، یه جذابیت های رو یه ظاهری رو نشون میده، یا ظاهر خوب یا ظاهر بد، این شیفته میشه. بعد میخواد ببینه چقدر تو التزام به حق داری، چقدر التزام به عبودیت داری، چقدر تسلیمی، چقدر این کشش ها تو رو میبره و چقدر عقل تو رو مهار میکنه. تو عالم عقل هم این هست، تو عالم مثال هم هست، تو عالم دنیا هم هست، لذا تو همه این عوالم با ابتلاعات داریم، هر کدوم به حسب خودش. ابلیس ابتلاعه. خب ما اینجا میشینیم ساده با هم میگیم بابا این مشنگ نشسته اونجا بهش گفتن سجده کن، خب فلان فلان شده دیگه، چه بچی سجده، خیلی هم راه داره، اونم انقدر احمق بود که همینجور قضیه انقدر روشن و مگه به این سادگی قضیه؟ اصلا ابتلاعات خدا مگه به این سادگی؟ بعدش که معما چو حل کش آسان شد، تاش که تموم میشه میگه ای این بود، اونجا که قرار میگیری که این شکلی نیستش که. پیش مثلا سلمان و ابوذر و اینا رو بابا اونجا مگه نفهمیدی امیرالمومنین برحق، بابا مگه این شکلیه قضیه؟ ابتلاعات انقدر ابعاد عجیب و غریبی داره. حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله. این یه آیه، آیه آخر سوره یوسف که برگ ریزونه، اونجا چی میگه؟ حتی ظنوا انهم قد کذبوا واستیأس الرسل. که دیگه دیوونه میکنه آدمو، ترجمه نمیتونم بکنم آیه رو، انقدر که سنگینه. اگه قول میدی مسلمون بمونی ترجمه کنم. میگه ابتلاعاتو به یه نحوی میرسونم که انبیا به یأس میرسن و به ظن میرسن که بهشون دروغ گفته شده. اینجا گفتن نه، قد کذبوا، یعنی مثلا گمان میبرن که الان تکذیب میشن. یه ده اینجور حلش کن بابا زن و انه اون قد کذب بود، از تو یقین نه زنه، زن و انه اون قد کذب بود دیگه، یه جورایی بگیم نکنه ما، نکنه سرکاری ما، نکنه اصلا این نبوده. و حضرت نوح فهمود که این چیزو بکار، درخت میشه میوه که داد عذاب نازل میکنه، کاشت و 7 سال طول کشید میوه داد، خدا عذاب چی شد؟ نه اینو چیزشو میوهشو بگیر، اون دونهشو دوباره بکار، درخت بعدی. گفتم عذاب نازل میکنم، نگفتم که میوهشو که خوردی عذاب نازل میکنم، گفتم این که میوه داد عذاب نازل میکنم. تو برداشت به من چی؟ تو برداشتی چی؟ تو برداشتی نیست که این میوه که خوردم عذاب، یعنی بعد 7 سال 7 بار این اتفاق افتاد، 50 سال شد که تو هر 7 سالی یه طایفه وسیع رو هست، نو از همون 4 نفری که ایمان آوردن از دست داره. بعد شما بود سر کلاس پیدا کردی گذاشتی خوندیم، همون توی بحثای سوره متففیم، خیلی وقت قشنگی هم بود، همه رو از دست تک و تو که آخر موندن، من همه میگفتم بابا سر کارمون گذاشتن، گرفتن ما رو بابا چه وضعیه، هی 7 سال بعد ما به خودمون امید میدیم آقا این درخته میوه میده تمام میشه، تو بی خود به خود امید میدی. من گفتم، من اینجور به تو صاف گفتم، اصلا خدا صاف و پوسکنده با هیچ که حرف نمیزن، اینو بدونید.
همه ابعادش رو بسطن به من چه که بخوام همه به تو چه که بخوام همه ابعادش رو بدونی به من چه که بخوام همه ابعادش رو به تو بگم تو کی هستی که من بخوام همه ابعادش رو به تو بگم یه وعده به تو دادم این کارو بکن اتفاق میفته چه شکلی کجا اصلا روایت داره ابل لا ان یجری الامور یکی الا به اسبابها خدا ابا داره که امور باید فقط از اسبابش بره یه روایت دیگه داره خدا ابا داره از اینکه قرار بکنه مگر من حیث لم یحتسبو اینش خیلی بامزه است میگه من بدون اسباب کار نمیکنم ولی نه اون اسبابی که تو میگی اسبابی که خودم حال کنم لذا فقط میخوام دورت بزنم میشینم خوش فکر میکنم که الان فلان قضیه فلان اتفاق میفته بعد میبینم که اونجای جزء بزنم تو دوره بعدی کامل ناامید میشه یا اونی که همین زیر پاش بود مثل شما که این کله رو دست کردید ما دو ساعت مثلا دنبالش میگشتیم شما دست کردید دادی کله شارژر دو ساعت همه خونه رو گشتن ریختن ببینید زیر پاش بوده مثلا خدا انقدر قشنگ سر کار میذاره این شکلی اصلا حال میکنه اصلا بناش به اینه میگه بنده من میخوام بهت بفهم هیچی نیستی هیچی هم حالیت نیست از یه جایی به روزی میرسونم که اصلا به خواب شبت نبینی میخوام حالیت کنم خب هستن یا رفتن نهار دیگه فکر کنم میگم رفتن نهار نسویم که تونه الان خواب قیلوله و سر در 15 نفر مونده خب عرض کنم که خب این حل شد آقا ببینید خلاصه صحبت های شما اگه درست فهمیده باشم اصل توجه به خداست حرفشو میذاریم خودش خود وجودمون احراز از خداست به همه وجود توجه به نشأه ملکوته توجه به اهل بیت و عدم توجه به دنیاست عدم توجه به مادیات و غیره سوال اینجاست ما چطور میتونیم این تغییر توجه از عالم ماده رو به عالم ملکوت انجام بدیم اگه کسی که خودش اهل فنه باشه بپرسیم ما نماز میخونیم قرآن میخونیم کسب درآمد داریم ماشین هم میخریم دنبال مال هم میریم خوش به حالتون شما لاکچری هستین تو اونم بهتون یارانه تعلق نمیگیره چه دستورات چه اعمالی و چه علم را انجام بدهیم که این توجه ماده تبدیل به توجه نور بشود با تشکر ببینید آقا همه آسمان ها و زمین انا خلقنا السماوات والارض بالحق همه هستی چی آقا حق همه هستی جلوه چیه؟ حق همه نشعات مراتب چیه؟ حقه این آیه بسیار مهمیه در سوره مالکه رعد که ما این رو میفرستیم کذالکه یضرب الله الحق آن درست میخونم آیه یا نه؟ فعم الزبدو فیذهب جفاءً سوره مالکه رعد کذالکه یضرب الله الحق والباطل اصلا تمثیلی که کرده انزل من از سماء ماء فسالت اودیه یه آبی از آسمان فرستادیم هم مثال آبی که گفتیم یه آبی از آسمان فرستادیم یه سیلی را انداخت اومد تو دنیا خورد به زمین سیل را انداخت دیگه این سیر پایینیش تموم شد از بالا که می اومد تو همه این مراتب آب بودا خیلی لطیفه قرآن دیوونه میکنه آدم چقدر حیفه که ما درسای دینیمون همه چی هست جز قرآن از خدا و پیغمبر همه چی میخونیم از قرآن با اصل کار نده آب میاد همینجور از اون مبدأ دور میشه با اینکه دور میشه ولی هنوز چی آقا؟ آبه هی میاد پایین سفت میشه غلیظ میشه ما اون بالا برف نداریم پایین که میاد برف دما برفش میکنه دیگه درست آقا ما برفو که تو ابر نداریم که چی برفو برف میکنه همون بخاراتی که میاد پایین دما برودتش میده اینو برف میکنه گاهی تبدیل به تگرگ میکنه بستگی به اون برودت و ثقل و اینها داره دیگه بعد این میاد همون جور بازم آبه ها میرسه زمین به زمین که میخوره دیگه اون سیره رو آب رو زمین جاری میشه حالا رو زمین که میاد کثافت برمیداره هم کثافت از پایین برمیداره هم کف از بالا برمیداره و اینم آبی که داره میاد کف نداره به قدر فحتم علی سیل زبدن رابیا اینجا که اومد سیل شد سیل رو خودش چی حمل میکنه؟ زبد رابی کف رو خودش حمل کفی که باد کرد
رابی از ربا باد میکنه. و مما یوقدون علیه فنار، یه تشبیه دیگه هم میکنه، اون طلایی که، اون چیزایی که توی آتیش میگیرید اونم کف میکنه دیگه، شیشه‌ای که تو آتیش میگیرید، ابتغاء هلیت نعم متاعن زبدون مثلو، اونجا هم کف میکنه که اونم جای تأمل و دقت داره. چرا اونجا اون مایه کف میکنه وقتی با آتش و حرارت زیاد مواجه میشه. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، خدا این شکلی حق و باطل رو مثال زد. فاما الزبد فیذهب جفاء، این کفا میره. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که به درد مردم میخوره رو زمین میمونه. کذالک یضرب الله الامثال، خدا این شکلی مثل میزنه. پس همه هستی چی آقا؟ حقه. ما در پایین ترین نشأه هستیم، در نشأه هستیم که این حق اومده رو زمین جاری شده، از پایین گلولای برداشته، از بالا کف برداشته. تو کثیف ترین نشأه ایم، تو کثیف ترین نشأه از حیث مواجهه با حقیم. حق و باطل اینجا با هم قاطی شده. ما باطل هم نداریم، ما دوتا نیست، یه حق یه باطل. باطل همون چیه؟ همون کف روی آبه که فکر میکنی هست، که فکر میکنی این آبه این رنگیه. دریا رو دیدی فهم می‌کنی مثلا آب سفیده، مثلا آب که سفید نیستش، اصلا آب آبی نیستش که، میگن دریا آبیه. دریا که آبی نمیشه که، دریا بیرنگه، آبی آسمونه. اون آسمون هر رنگی باشه دریا همون رنگیه. دقت می‌کنی؟ دریا که آبی نیستش که، آب بیرنگه، یه بخشی از نورش، بخش از رنگش مال آسمونه، یه بخش از رنگش مال چیه؟ آبی هاش مال آسمونه، خیلی لطیفه. سفیداش مال کفاس. بعد شما دریا رو چی می‌بینی؟ آبی سفید با هم قرقاتی. در حالی که نه آبی نه سفیده. فقط آبه، فقط انعکاسه. اینجاش فقط انعکاسه. حق تو دنیا فقط انعکاسه. حق نیست. اصلا اینجا نیست. جای دیگه است. این آبی که اصلا مال اینجا نیست. خود آب هم مال اینجا نیست. نه آب مال اینجاست نه آبی. آب مال جای دیگه است که نزول کرده، آبیش هم که نزول نکرده، فقط تجلی کرده. آبش تجافی کرده، آبیش تجلی کرده، تجافی هم نکرده. سفیداش مال چیه؟ سفیداش مال باطلشه، هیچی. شما رنگو چی میبینی؟ شما بلکه اصلا میگی این دریا همش سفیده، یه کمی هم وسطاش آبیه. بعد میکنی؟ سفیدی نداره، اینا همش کفه. برای اینکه ما از این کف در بیایم و چیکار کنیم؟ باید خودمون رو بندازیم تو حق، که با حق صعود کنیم. آخرش هم که صعود میکنه از دریا چی بالا میره؟ کفش بالا میره یا آبش بالا میره؟ تسعید که میشه، بالا که میره تبخیر میشه، اول تبخیر میشه دیگه، از پایین بالا میره تسعید، بخار اونور میاد پایین میشه تسعید، از این ور میره بالا میشه تبخیر. از این ور که میره بالا تبخیر میشه، کفاش که تبخیر نمیشه که، چی میره بالا؟ آب میره بالا. پس از این ور که میره بالا چی میره بالا؟ حق میره بالا، باطلش میمونه. پس راه حلش چیه برای این که بریم بالا، بالایی بشیم؟ پس پول در میارم، ماشین دارم، کاسبی دارم، اینا که خب هیچی، پول در میارم که آدم با پول در میره. پول در آوردن چیه؟ حق یا باطله؟ هیچ کدوم. شما حقش میکنی، شما باطلش میکنی. اگه کفیش کردی باطل میشه، اگر آبیش کردی حق میشه. همه دین اومده برای اینکه چیکار کنه آقا؟ اومده همینا رو حقش کنه، رنگ حق بزنه. نمیشه هیچ کلمش نباشه. یا حلال یا حرومه دیگه. حلال یا حرومه. حلال که باشه حق، حروم که باشه باطل. باز نیت که میاد اینو صعودش میده. نیت با صعودش باز بالاترش میبره. کمتری مرحله حق شدنش حلال بودنش، کمتری مرتبه باطل شدنش حرام بودنش. باز تو حق بودنش هی رنگ پیدا میکنه. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، هی رنگ بهش میخوره. بعد اون رنگه هی لطیفتر میشه. رنگ داریم تا رنگ، سفید داریم تا سفید، سفید داریم، چرک تاب، آشغال گرفته، کثیف. توی این چیزا نگاه کنید، مثلا توی این پایانه‌های مسافرتی مثلا بغل اتوبوس ها مثلا دفتر گذاشتن مثلا بلیت میفروشن، بعد توی سفیده، سفیدش فقط یه مسمایی از سفید داره، هیچ سفیدی توش دیده نمیشه. به اونم میگن سفید، به پیرن شما میگن سفید، دیگه چی، همجور برو دیگه، مراتب عالی سفید، سفید داریم تا سفید، به برف هم میگن سفید. خلاصه این رنگ الهی اینم مراتب داره. خب جانم چی شده؟ در خدمت. سوالاتی که اونجا میاد زیاده، فرصت هم نداری. من حس میکنم مانع اصلی رشدم فقط و فقط عجب و تکبره. شبالد. یعنی به طور ناخودآگاه وقتی کار خوبی انجام میدم خیلی سریع حس بهتر بودن از بقیه بهم دست میده. متاسفانه راه حل چیه؟ حالا اینکه مانع اصلی رشدم هم یه دونه باشه، این حالا شاید خیلی هم فکری نباشه، یعنی زیاده، موانع زیاده. یکیش حالا مثلا کشف شده، خود همین کشف این خیلی خوبه، یعنی همین که آدم فهمیده که همچین چیزی درش هست، این خودش علامت رشده. و صرف اینم که به ذهن میاد اول کار چیز، یعنی راه حلی براش نیست، به ذهن میاد دیگه، چاره ای هم نیست. محل اولش اونجوری که بزرگان گفتم که اصلا خود در حد تشخیصش موندیم، بیماری هم در خودمون کشف نکردیم. بزرگان فرمودن که اولین قدمش اینه که بروز پیدا نکنه، تکبرش بروز پیدا نکنه، عجبش بروز پیدا نکنه، در رفتارش بروز نده. یه کلمه ای که حرفی که با عجب و افتخار و ایناس میگه، یا پیش دیگری یه جور تحقیرش میکنه، با دیده تحقیر نگاش میکنه، با ادبیات تحقیر باش حرف میزنه، اینا میشه بروز تکبر. اینا تکبر رو هی تثبیت میکنه، عمل چون به بروز عمل ملکات رو هی تثبیت میکنه، این هی اون تکبر رو سفتر میکنه، عجبه رو سفتر میکنه. محل اولش اینه که اینو رقیقش کنه، نه اینکه خب عجبه هست بعد ناامیدم نباید شد، محل اولش همینه. برای اینکه آدم جهنم نره همینه که تکبرش بروز پیدا نکنه. ابلیس هم تو وقتی تکبرش بروز نداده بود مشکل نداشت، وقتی تکبرش بروز داد سجده نکرد سقوط کرد، و اینا تکبر رو داشت از قبلش، بروز پیدا نکرده. قدم اولش بروز پیدا نکردن، قدم بعدیش زد زدنه. زد زدنش به این شکلی که مخالفش هم، یعنی هر جا که احساس میکنه که داره بر دیگری خودشو برتر میدونه یه دونه مخالف بزنه، کفششو جلو پاش جفت کنه، دستشو ببوسه، دعاش کنه، مثلا حسادت دعاش بکنه، ازش تعریف بکنه، خوبیاشو بگه، در تکبر خودشو کوچیک کنه، در براش باز کنه، قضا جلوش بذاره، در عجب خوبیهای دیگرانو مرور کنه، این فلان خوبی رو داره، این فلان کمال رو داره، من اینو ندارم، من اونو ندارم، هی اینا رو بگه تا هی با هر ضربه یه دونه بزنه تو سر این فیل مست، یه دونه تو سرش میخوره. نباید هم فکر کرد که حالا مثلا یه روز دو روزه اسلام میشه، نه، شاید 40 سال زمان ببره. و ولکن قضیه هم نیست، ولکنش اتصالی داره و ولکن قضیه نیست، هی شدیدتر هم میشه. نباید ناامید شد از توسل، نباید ناامید شد از دعا و تضرع، نباید غافل شد و باید تا جایی که میشه دیگه. اولیا و خدا که میبینی ناله هاشون بلنده به خاطر ایناست دیگه، ناله هاشون به خاطر چیه؟ مثلا پول میخوان، مثلا زن ندارن، مثلا همسر خوش اخلاق مهربون، اینا وقتی که همسر خوش اخلاق مهربون پیدا میکنن ناله هاشون بیشتر میشه که خدا این همسر خوش اخلاق مهربون مشغولم نکنه، قبلیه بد اخلاق نامهربون بود، منو حواسمو به تو جلب می‌کردی، یکی خوش اخلاق مهربونه، بدبخت میشم من با این میرم جهنم، نالش بیشتر میشه. بعد می‌گین هر جا که می‌بینن اوضاع داره خوب میشه نالشون بیشتر میشه، هر جا شیرین میشه جیغشون میره هوا، تلخ میشه که آدم بالاخره تو تلخی که نفس میشکنه، تو شیرینی هست که. خلاصه اینطور میشه برای بهتر شدن و اینا، حس بهتر بودن و اینا، بهتر بودنهای بقیه، نمیگم حس بدتر بودن، اونم سخته. پس این حس بدتر بودنه فعلا شاید دست نده، ولی حس بهتر بودن بقیه رو هی به خوبیهای بقیه توجه کنم. فلانی چقدر اینجا با پدرش خوب صحبت میکنه، اون یکی مثلا بچه‌شو دعوا نکنه، من اگه بودم دعوا می‌کردم. اون یکی مثلا منظم، اون یکی اونجوری، اون یکی اونجوری، اون یکی اونجوریه. این توجه به خوبی‌های بقیه، هر توجه به خوبی بقیه یه چکی توش برای خود آدم هست. اون چکا هی میزنه، انشالله خدا برکت میده به این چکا، هر یکی کار ده تا بکنه و کم کم دیگه این هی بیاد پایین، خورد بشه، تا خورد بشه و کم کم پوز بشه و کم کم له بشه و بعد دیگه همجو محله محله پیش برو دیگه، هستیشو به باد بدنی، به باد فنا، به باد فنا که میگن همین هستیش به باد فنا بره و درست بشه. خب برای جبران حرف‌های اضافه و مشاوره‌هایی که دادیم باید چه گه؟ از کسی بپرسیم که خودش نماد حرف اضافه است، حرف رایگان و مشاوره‌های بیخود. عرض کنم که چی بگه؟ درگاه الهی باید پناه. البته مشاوره، حالا اینو بگم چون تو اون جلسه هم مطرح شد، مشاوره که به هر حال ما وظیفه مشاوره هم داریم دیگه، اگه کسی چیزی بلده وظیفه‌شه که به بقیه بگه، یعنی بقیه وقتی که می‌بینن یه کسی اینجا در اثر ندانستن دچار مشکل میشه، اونی که بلده وظیفه‌ش اینه که این رو در اختیار او بذاره و اونو راهنمایی کنه. فقط چیزی که هست این که باید درست باشه، یعنی حرفشو حجت داشته باشه، این خیلی مهمه. برای حرفی که میزنه باید حجت داشته باشه. در پیشگاه الهی نمیگن، اینو دقت بکنین آقا، در پیشگاه الهی نمیگن چرا مشاوره دادی، میگن مشاوره‌ای که دادی رو چه حساب بود. اونجا کلا خیلی به کار ندارند، به حجت کار دارند، مگر اینکه کاریست که خب معصیت الهیست اساسا از بیخ. نمیگن شما با چه حجتی عرق خورده عزیزم، مثلا به خدای حال میداد بگی خب بفهم عزیزم اونجا شراب خوردن، البته اونم ممکنه گاهی حجت داشته باشه، تقیه بود، اینجور بود، اونجور بود، استرار. غرض اینه که به حجت کار، آقا مشاوره دادی، اینو به طرف گفتی، این کارو بکن، از کجات در آوردی اینو که گفتی این کارو بکن، گفتی این کارو نکن، این یکی رو از کجات در آوردی این که این کارو بکن و اون کارو نکن، دقیقا اونجا باید نشون بدی که از کجا استخراج کردی اینو، با ذکر محل و نشان دادن باید اثبات بکنی. خب برای حرفای اضافه هم، حالا اضافه ها که گذشت، مشاوره هم که دادیم اصلاح کنیم دیگه، اونقدی که میتونیم. آقا اگه اشتباه بوده، اگه حجت نداشتیم، آقا من اون وقت اینو به تو گفتم، اینجور گفتم، اشتباه کردم، این یکی باید انجام بدی. اگه هم دسترسی نداریم که دعا میکنیم دیگه برای اونها که خدایا دیگه خودت درستش کن دیگه، مشاوره هایی که ما دادیم و خودت حلش کن. خب سوال بعدی سوال نفسگیریه، یعنی بیش از نصف یک صفحه سواله و از اون سوالای جوندار که واردش بشیم، راند بعدی پرسش پاسو شروع میشه باهاش. چیکار کنم؟ سوالای کوتاه و دوستان اشاره میکنن و به همین دلیل من پس همین سوال بلنده رو میخونم چون خیلی اهل مشورت دیگه، با ترتیب اومدیم جلو دیگه، خرابش نکنی. یعنی بین همه این سوالا هم یه دونه است که اینجا مونده و بعد دیگه با سوالای دیگه. البته پاسخ اینو من از اونست که سعی ردش میکنم دیگه، چون که بلدی، چون سیستم رو میدونی. سوال من در رابطه با بحث ملکات نفسانی و تلاقیش با بحث لیس الانسان الا ما سعا هست. سوال اینه، در نظام سنجش الهی تلاش و سعی انسان مهمه یا ملکات نفسانی؟ ببینید آقا، ملکات نفسانی خودش محصول سعی انسانه، محصول عمل، محله محله اینا تو نفس میمونه، بعضی چیزا وجودن پایینه، عمل وجودن کوچولو، یعنی میاد میره، میاد میره، میاد میره، یه لحظه است. بعد این کوچولو 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 یا خودش کنار هم جمع میشه میشه ملکات، یا یکیش به کرات تکرار بشه میشه ملکات. اون الا ما سعا هم که مطرح شده، سعی با عمل یه تفاوتی داره، نمیگه الا ما عمله، عمل به هر حال از آدم
رو حساب‌های مختلفی سر می‌زنه و آثار هم داره. ولی سعی اون وقتیه که انسان یه جور مزاحم هم داره و مزاحم رو پس می‌زنه. سعی بین صفا و مروه رو شنیدید دیگه؟ آقای مصطفی تو این بحث میگه که اونجا چون شلوغه و با زور جمعیت و یه تیکه بین صفا و مروه مستحبه که بدوی. اصطلاحش هم همون هروله است دیگه، اونجا تعبیر هروله داره. چراغ زدن اونجا، انشالله خدا روزی کنه به زودی خبر مرگ آل سعود بیاد و بریم اونجا نشکشی کنیم انشالله. و اون زیر تو اونجا همه رو درست بکنیم، به گنگ کشیدن کلا اونجا همه رو داغون کردن، چند طبقهش کردن داغون کردن، صفا و مروه همه رو نابود کردن. از صفا تا مروه که میخوای بری اونجا تابلو زده اولش بدایت و فلان، بعد اونجا نهایت و فلان، اون تیکه مشخصه. اونجا همه دوال دویدن، شلوغ که باشه اون دویدنا هی به این میخوری به اون میخوری، بعد مرد و زن هم چون قاطیان هی بعد حواست باشه که به زنا نخوری و خانوما به آقایون نخورن. از اونجا هروله یادم نیست که خانوما براشون مستحب بیان، فکر کنم فقط برای آقایون مستحب اونجا هرولش. بعد اون تیکه میگن سعی صفا و مروه، سعی صفا و مروه، البته به کلش میگن مسعا، ولی اصل سعی اون تیکه است، اون که باید پس بزنی بقیه رو بزنی کنار رچ. سعی این حالته، فسع او الى ذکر الله، ظهر جمعه بقیه کارو بذاری کنار بری سراغ ذکر خدا. الا ما سعا اون کاراییه که باید یه چیزا رو بذاری کنار برای اون کار، یه زوری توشه. هر عملی شاید سعی نباشه، البته هر عملی اثر داره، ولی لیس الانسان الا ما سعا، اونی که آدمو آدم میکنه عملاش نیست، یه مرتبه بالاتر از عمله، سعیه. مزاحما رو باید کنار بزنی. خب اون وقت این سعی ها ملکات انسان رو شکل میده. پس نظام سنجش الهی هم به عمل کار دارن، هم به سعی کار دارن، هم به ملکات کار دارن. تو هر مرحله از پاداش جلوه یه مرحله از این برش های نفس انسان، ظهورات نفس انسان. یه وقت ظهور نفس انسان در حد عمله، جزاش هم فقط در حد عمله. اون جزاهای عمل هم همینه، میگه فلانجا فلان کاری کردی، جزاش اینه که برات میگردونی به دنیا، جزاش اینه دیگه، برات میگردونی به دنیا دیگه، نمیمیری. حالا صدقه شما به هر کیفیتی که بدی، این کمتری محله اثری که برات وسط داره چی آقا؟ اینه که دفع بلا میکنه. و به قضاء کالمبرم الذی تحجبه به ایسر الدعا، توی زیارت امام رضا فکر می‌کنم این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی، قضاء کالمبرم الذی، یهو تو ماشین بودیم یکی از اساتید اینو داشت توضیح میداد، بعد اون استادو پیاده کردیم و رفتیم و مدرسه تعطیل شد. مال قضیه مال شاید مثلا 12 سال پیش، شاید هم بیشتر. بعد این بچه مدرسه یا میومدن، یکی این بچه‌ها یهو پرید جلو ماشین، ما هم زدیم پرت شد، یعنی فکر کنم 3-4 متر پرید، یعنی قطع به یقین گفتم مرد، یعنی این که واضح بود، این که بچه مرد واضح بود، کیفیت مرگشو پیاده شدم شاهد باشم که الان با چه وضعیت داره جون میده. و دیدم از جا بلند شد، گفت اما هیچیم نشده. بعد نمیگم پاش میشله، گفتم پاش شکست. بعد یکم رفت جلو، گفت اما پا هم خوبه برو. و این رمزش این بود که همون موقعی که این استاد داشت اینو میگه، یه کوچولو ته دلم دعا کردم که خدا به ما رحم کن. این ایسر دعا رو اونجا فهمیدم یعنی چی. بعدش رو بردم دوباره سوار کردم، گفتم آقا این قضیه اینجوری شد، این ایسر دعا دیدم اینو. قضا اکل مبرم، یه قضایی داری که بستی تمام، قضای مبرم الهیه، ولی تحجبه به حجابش میبری به ایسر دعا، با کوچولوترین دعا. قضا مبرم الهی که با کمترین دعا به حجاب میره. چه سیستم عجیب غریبیه دستگاه الهی. ایسر دعا، من میشه که خود دعا دعا داریم تا دعا، ایسر و دعا دیگه، از این دعا بی حالتر و بی خودتر نمیشه دادم داشته باشه. فوش فهمون یکی یه چیزی که خدایا همین، یعنی تو به زبونم نیاوردم، من گفتم ای چه جالب خدایا. ایسر و دعا به این میگن، یعنی قشنگ زندان، یعنی الان مثلا من باید با پای عقل در برزخ نمیم برزخ در روزان این رو از تو زندان و گلدیزون باید میگرفتین مارمتون. از اونجا خدمتون بودم دیگه، برزخ قیامت همین، آن سوی مرگ این سوی مرگ. آره
بعد میرفتم برزخ خودم بچه‌ای که زده بودمش اون تجربه نزدیک به من پیدا میکردم میگم تعریف میکرد با هم کلی کاسه بودیم. یه بار تو پمپ گاز وایساده بودم دو سه سال پیش بعد اینکه آنسوی مرگو بس کرده بودیم، دیدم یکی اینجوری وایساده نگاه میکنه تو قیافش هم میگم به چیز میخورد. چه تعبیری به کار ببریم اینجا؟ خیلی ساده بود، انسان ساده ای بود. بعد دیدم همینجوری به من نگاه میکنه، بعد گفتم چیکار داره با ما؟ خودش فکر کنم اومد نزدیک مال دو سه سال پیش، یعنی هنوز موقع این زندگی پس از زندگی اینا اصلا چیز نشده، رو آنتن نرفته بود. بعد این یه نگاهی به من کرد، گفتش که من نمیدونم سه ماه چند ماه تو کما بودم، تجربه نزدیک به مرگ داشتم، میخوام واسه تعریف کنم، بیا این شماره منو بنویس، من اونجا امام زمان رو دیدم فلان اینا. بعد دیگه یکم شروع که حرف زدم، خیلی قراقاتی داره میگه. من دیگه داره میبافه به هم یه سه چیزه رو شمارش هم نگرفتم. قرار از این که عیستر و دعا اینجا این شکلی میشه، عیستر و دعا کمترین دعا، پس به کمترین دعا خدا یه اثر میده، به دعای زخیمتر یه اثر، به دعای خیلی کلوفتر یه اثر. بعضی دعاها هی ناله میزنی، هی جیغ میزنی، هی بعضی دعاها یه بار گفتنش قضیه رو حل نمیکنه. بعضی چیزا رو هم میگی اصلا نمیگی هم خدا میده، بعضی چیزا رو یه کوچولو بر یه نمیخواد. خدا رحمت کنه یکی از آقایونو، حالا دیگه اسم نمیارم، ملاحظاتی ایشون فهمید که یه طلبه‌ای بود روایت خونده بود که رزق همه تقسیم شده است، رزق طلبه مقسوم مضمون، هم تقسیم شده است هم تضمین شده است. میگو اینا روایتو خوند و باور کرد، روایتو کنج حجره نشسته بود و بعد پول مول میچن داره نجف بود، پول و مول اینا هیچ کم نداشت، با بدبختیش میمرد از گشنگی، هیچ کم نبود، تعطیلات حوزه بود، اینم کنج حجره خودش میپیچید مثل حالی تقریبا شبیه همینی که الان من دارم از شدت گرسنگی که خلاص. بعد خدمت شما عرض کنم، نه اینا برای خندهش میگم، خستگیشون نه، چون اونا که شکمشون سیره از حال گرسنه خبر ندارن. اصلا من هنوز چند وقت نونوایی نرفتم، اگه نونوایی برم قیمت های نارو اصلا فروشگاه الان دو هفته از بنده جایی نرفتم، اگه برم قیمت ها رو ببینم خلاصه الان خبر ندارم چی چنده، الان داغم. عرض کنم خدمتتون که بعد این نشسته بود و گفت آقا من گشنمه چیکار کنم، میگم که روایت جور گفته، گفت آقا ما روایت رو باور کردیم تمومه. بعد در حجره هم بسته و پولم نداشت و گفت خب خدا گفته اینطور روایت دیگه، من دیگه بهش اعتماد دارم. خوابید درست کشیده بودید، صدا میاد پشت در، دوتا تاجر الان اصفهانی کجایی اومده بودن میخواستن به این طلبه ها پول بدن کمک اقتصادی کنن و حجره اولو باز که در زدن در وا نشد، حجره دوم در زدن بعد در وا کردن کسی نیست و حجره بعدی در وا کردن کسی نیست و این یکی به اون یکی گفت که آقا کسی نیست بیاییم بریم. این طلبه از تو کنج حجره بشه اینا گفتن آقا یکی هست، من در زدن در وا کرد اومد و یه پولی دادن و رفت. اینم کنار کتابش در حاشیه نوشت البته یک هنی لازم دارد، مضمون اون مقسوم، ولی یه سر صدایی میخواد، همینجوری نمیشه. حالا اینجا بعضی از رزقا این شکلیه، بعضی دعاها یه اهنی میخواد بغلش که خدا را بندازه، بعضی چیزا رو بدون اهن هم خدا میده، بعضی چیزا اهن شدیدتر میخواد، با یکم اهن و مهن و اینا خدا نمیده، خیلی اهن میخواد، بعضی چیزا 30 سال 40 سال اهن و اهن و اینا میخواد تا خلاصه اونم تازه یه لحظه میده قطع میکنه، بعد دوره 40 سال از نو اهن و اهن شدید. اونجا به اینا میگن ابواه، اونایی که خیلی دیگه جیغ و دادشون بلنده، ان ابراهیم لابواه حلیم منیب، ابواه بود خیلی دیگه آه و نالش بلند بود، یعنی همش آه و ناله بود از ابراهیم، به این میگن ابواه. یا به امیرالمومنین میگن ان علی علیه السلام کان دعاء، امیرالمومنین علیه السلام دعا بود، همش در حال دعا بود. این دعا هم دعای تلفظی لزوما نیست، دعای قلبیه. خلاصه این شکلی میشه. اشاره میشه که انسان با ملکات نفسانیش محشور میشه. حالا به عنوان مثال افرادی هستن که در اثر ویژگی های طبع و مزاج و یا ویژگی های محیطی و تربیتی صاحب ملکاتی هستن که با وجود تلاش و مبارزه با نفس باز هم اون حالت طبعی غلبه داره. به هر حال همه موانع دارن، یه سعی همینه دیگه. و ملکه نفسانی فرد شده، مثلا فرد تندخوات بدن که در طول روز 50 بار فحش میده علی برکت الله و عصبی میشه. فرض کنید این شخص مبارزه با نفس کنه بتونه 10 بار یا 20 بار بر این حالتش غلبه داشته باشه، ولی بازم 30 بار گرفتن اون حالته در مقابل فرد دیگری هست که در مقابل فرد دیگری است که در اثر ویژگی های طبع و مزاج آرام و خونسرده. آره. و در خانواده و محیط تربیتی هم از کودکی در محیط آرام بوده، در واقع این فرد برای آرامش و بددهنی نکردنی سعی و تلاشی نکرده، ملکه نفسانیش آرامشه.